بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامت هم قد میکشه به درکت، صلات عشق. ما شهیدان جنون بودیم از عهد قدیم، سنگ قبر ماست دریا، نقش قبر ما نسیم. شهر ما آن سوی آبی هاست دور از دست رس، شهر ابراهیم ادهم، شهر لقمان حکیم. اندکی بالاتر از آبادی تسلیم محض، صاف می آیی سر کوی صراط المستقیم. خاک آن عرشیست، گلهایش زیارت نام خان، سنگ فرش آسمانش بالهای یا کریم. شهر ما آبادی عشق است، اما راز عشق، عشق یعنی واژه های رمز قرآن کریم. عشق یعنی قافلام قل هو الله احد، عشق یعنی قافلام قل هو الله احد، عشق یعنی بای بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا آغاز میکنیم. اینجا سمت خداست که با احترام تقدیم حضورتون میشه از تهران، شبکه 3 سیما. سلام به شما و سلام به ایمانی که ازش سرشارین. خیلی خوشحالیم که امروز هم با شما هستیم. تسلیت میگم سار روز شهادت امام موسی کاظم باب الحوائج علیه السلام رو. امروز شنبه است. شنبه ها حاج آقای رنجبر مهمان سمت خدا هستن که با احترام خدمتشون سلام میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما، همینطور بینندگان عزیز و نازنین، عرض سلام و ادب و احترام دارم و تسلیت هم عرض میکنم شهادت غریبانه و غمبار امام کاظم علیه السلام رو که گفت خانه کاگلی ما ظلمات است ولی محشری میشود از نمنم باران شما. انشاءالله باران لطف و محبت و کرامت این بزرگوار بر ما هم بارش داشته باشه و همونطوری که از شیفتگان این امام نازنین هستیم انشاءالله از شیعیان این بزرگوار هم باشیم، یعنی مرام او، مسلک او، روش و منش او در زندگی، انشاءالله سیره و شیوه ما هم در زندگی باشه، حداقل چیزی که ما باید از این امام بزرگوار باید بیاموزیم همون صفت کاظم بودن هست، که اگر این صفت در وجود ما جاری بشه حد اکثر خوبی ها و فضیلت ها رو میتونیم به سمت و سوی خودمون داشته باشیم. کاظم یعنی کسی که به وقت خشم، به وقت عصبانیت و خشم خودش رو نه با نگاهش، نه با زبانش، نه با قلمش، نه با قدمش اظهار نمی کنه، بلکه فرو می بره، بلکه فرو می خوره. و این فرو بردن خشم و غضب چه جلوه‌ای، چه جمالی به انسان و شخصیت انسانی میده. شاید شما دیده باشید این مغازه‌هایی که کیف فروشن، کیف‌های دستی زنانه رو می فروشن، چقدر این کیف ها خوش فرم آویز شدن. شما وقتی این کیف ها رو باز میکنی میبینی داخلش پر از کاغذ یا روزنامه باطل است که مچاله شده، فرو بردن در اینها. وقتی این روزنامه باطل ها شما میریزید بیرون دیگه زباله است، دیگه آشغال دور ریختنیه. و کیف هام دیگه از اون فرم و قباره و هیئت و شکل شکیلی که دارن میفتن. ولی وقتی همین کاغذهای باطل روزنامه ها رو شما مچاله میکنی، فرو میبری در اینها، چه شکلی میگیرن. خشم و عصبانیت هم واقعا همینطوره، زباله زندگیه. ما وقتی بیرون میریزیم هم خودمون زشت میشیم. شما دیدید اگر کسی عصبانی هست چه چهره ای پیدا میکنه،
چهره درخم.
میگن خود تو برو تو آینه ببین، خودت از خودت خجالت میکشی. ولی وقتی همین خشم، همین عصبانیت ناچیز و بیارزش انسان به خاطر خدا فرو میبره و تحمل میکنه، چه شکلی پیدا میکنه، چه جلوهی پیدا میکنه. انشالله که این صفت در زندگی همه ما باشه.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. صدای مجلس لهو و لعب بسیار زیاد بود. امام از کوچه رد می شدند، امام کاظم علیه السلام. کنیز برای بیرون گذاشتن زباله ها به بیرون منزل اومده بود. امام که از شدت سر و صدا ناراحت شده بود از کنیز پرسید: به من بگو ببینم صاحب این خونه بنده است یا آزاده؟ کنیز که از سوال امام تعجب کرده بود پرسید: صاحب این خونه؟ امام فرمود: بله، صاحب این خونه بنده است یا آزاده؟ کنیز پاسخ داد: خب معلومه که آزاده. امام فرمود: راست میگی، آزاده، اگر بنده بود این کارا رو نمی کرد. کنیز برگشت. صاحب خونه بشر یا بشر حافی که از تأخیر کنیز متعجب شده بود پرسید: چرا دیر کردی؟ گفت: یه آقای جلوی من گرفته بود و این سوالات رو از من پرسید. مشخصات امام رو که گفت، بشر با پای برهنه دنبال امام دوید، دست به دامن امام شد، گفت: آقا میخوام از امروز بنده باشم، دیگه نمیخوام آزاد باشم. خوش به حال بنده های آزاد خدا، خوش به حال ما که امام کاظم علیه السلام رو داریم. انشاءالله تو مسیری قدم بگذاریم که اونها برای ما مشخص کردن. السلام علیک یا موسی بن جعفر علیه السلام.
خدا حافظ و خورشید، خدا حافظ و خورشید. تو میدانی که دلم چقدر برای گریه تنگ شده و تنها تو میدانی و رضا که قربان چه دردی است. ولی تمام شد، 14 سال رنج مکرر، 14 سال از پشت میله ها تابیدن، 14 سال صبوری مطلق، 14 سال ای اقیانوس خشم و قیز را کازم، ای پروردگار عالم را عبد صالح، خورشید کاظمین غروب کردی و حالا دنیا میماند و افسوسی دائم دنیا میماند و یتیمی تا همیشه میگرد.
خسته ام از این همه غم، از شب تار جدایی، ای تمام دل خوشیم، ای رضا جانم کجایی؟ لحظه آخر بیا ای نور چشمان تر من، لحظه آخر بیا ای نور چشمان تر من، کن نظاره ای رضا جان غرق در خون پیکر من، کن نظاره ای رضا جان غرق در خون پیکر من. یا ابن زهرا نور عینی، یا ابن زهرا نور عینی، چشمان حسینی، یا
الله. عزاداری هاتون قبول باشه ان شاء الله. خوش به حال اونهایی که امروز در مشهد مقدس هستن، حتما نائب الزیاره من حاج آقای رنجبر و همه برای بچه هایی باشن که اینجا دارن زحمت میکشن و این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنن. اینجا سمت خداست، شبکه 3 سیما. ما قرار گذاشتیم با حاج آقای رنجبر، یه قرار مشترک بین ما و ایشون و شما که شنبه ها سعدی بخونیم، یه گشت و گذاری داشته باشیم در بوستان سعدی و از لطایف دین بگیم و نکاتی که حاج آقای رنجبر مد نظرشون هست. آقا در خدمتتون هستیم.
قدیم ها میدونید خونه ها گلی بود، اما ایمان مردم، اعتقاد مردم، باور مردم سیمانی بود، قرص بود، محکم بود. ولی امروز متاسفانه گاهن وضعیت معکوسه، یعنی خانه ها سیمانی شد، بتون آرمه شد، محکم، مقاوم، ضد ضربه، ضد زلزله شد، اما ایمان بعضی ها، اعتقاد و باور بعضی ها گلیه، کلنگیه، یعنی به یک تلنگر بنده، یک شبه حوار میشه، آوار میشه، فرو میریزه. روایت هم داریم که در آخر زمان طرف صبح ایمان داره شب نداره، یا شب ایمان داره صبح نداره، در حالی که در گذشته اینطوری نبود. مردم در گذشته خیلی با احتیاط زندگی میکردن. من یادم مثلا بچه بودیم با بزرگترها میرفتیم در یک مغازه قصابی، 100 گرم 200 گرم مثلا گوشت میخواستیم بگیریم، وقتی میگذاشت تو کفه، اون کفه جنس هم میومد پایین، یه تکه گوشت حالا 10 گرم کمتر بیشتر میگذاشت روش، میگفت اینم برای برکتش. و زندگیشون هم چه برکتی داشت، چون روی لقمه هاشون خیلی حساس بودن. اما امروز گاهن اینطوری نیست، نه تنها از اون خبرها نیست، گاهی اصلا طرف میاد ترازو رو دستکاری میکنه، یعنی 800 گرم رو 1 کیلو نشون میده. چرا امروز اینطور و در گذشته اونطور؟ سرش این هست که در گذشته مردم باور بیشتری به دین داشتن. چرا؟ چون دین خوب به اونها عرضه شده بود، خوب ارائه شده بود، خیلی روان، خیلی لطیف مفهوم بود. توجه میکنید، زمخت نبود، خشک نبود، خشن نبود، مردم هم تسلیم میشدن، اقبال میکردن. ولی امروز متاسفانه اون جذابیت در تعلیم دینی وجود نداره. به همین دلیل هم میبینیم گاهن بعضی جاها اقبال کمتری میشه. به همین دلیل عرض کردم ما باید دین رو از زبان کسانی بفهمیم و بشنویم که دین رو با لطافت بیان کردن، یا به عبارت روشنتری اون لطافت های دینی رو خوب توانستن عرضه کنن، که یکی از اینها هم عرض کردم سعدی است، که سراسر به قول خودش گفت سخنهای سعدی مثال است و پند در قالب یک مثال های خیلی ملموس، خیلی روشن حقایقی رو بیان کرده، و چه پندهای گوشنوازی داره. حالا من از هر کدوم یه نمونه عرض کنم، ببینید مثال چجوری مثال میزنه، اصلا کاملا کاربردیه و به درد زندگی ما میخوره، فرمول زندگی هست. میگه سخنش تلخ نخواهی، دهنش شیرین کن. اگر میخوای همکارت، همسایت، همسرت سخن تلخی به تو نگه، راه داره. راهش اینه که تو بیای دهانش رو شیرین کنی، یعنی یه حرفایی بزنی که به دهانش مزه بیاد، به دهانش شیرین کنه، تا اونم حرف شیرین به تو بزنه. این سخن علی علیه السلام است که میگه اگر شما زیبا سخن بگویید، سخنهای زیبایی میشنوید. معناش اینه که اگر زشت حرف بزنید، تلخ حرف بزنید، سخنهای تلخی میشنوید. ببین چقدر این مثال روانه، چقدر روشنه. چند وقت پیش که از دوستان نقل میکرد که یک آقای آمده بود ماشینش رو درست داره پارکینگ خانه ما پارک کرد، میگه منم خیلی عجله داشتم، تا دیدم این ماشین هست نمیتونم برم، خیلی عصبانی شدم، رفتم سر کوچه ببینم طرف رو پیدا میکنم یا نمیکنم، خبری نبود. از این بر به اون بر قدم میزدم خیلی با عصبانیت. یه چند دقیقه بعد یه آقای آمده، جعبه شیرینی هم دستش بود، تا نگاهش به من افتاد فهمید که من میخواستم برم و نشده و عصبانی هستم. میگه با یه سرعتی، با یه شتابی گره جعبه رو باز کرد، سر جعبه رو کنار زد، شیرینی رو برابر من گرفت، گفت ببین یه دونه از این شیرینی ها بخور، بعد هر چی میخوای به من فحش و ناسزا بده. میگه من در آمدم بهش گفتم آقای محترم، گفت آقای محترم نداری، شرط تو هم نزن، یه دونه از اینا بخور بعد حرف بزن. گفتم آخه ببین، گفت آخه نداره، شیرینی رو بخور. میگه منم دم ول کن، نیست یه دونه از این شیرینی ها برداشتم شروع کردم بخوردن. گو آرومم بخور، عجلم نکن، من ایستاده. میگه سرش انداخت پایین و قام شیرینی رو خوردی تمام که شد، گو آجا فوشتو بده ما میخوام بریم.
عجب.
من خندم گرفت، گفتم آخه من چی بگم؟ گفت نه هرچی میخوای بگی بگو. ببینید، گفت که سخن تلخ نخواهی دهنش شیرین کن. میگه من دهان اینو شیرین کردم، سخن تلخی رو هم نشه. این مثال سعدی هست. یا همین سعدی در یه جای دیگه میگه، میگه که نرمی کند تیغ برنده کند، یه کار دیگر تند باشه تیز باشه، شما بکشی به یه چیز نرمی مثل پنبه مثل پشم کند میشه. اینهایی هم که نقش چاقو بازی میکنن، آدم های تند و تیزی هستن، تو بیا در برابر اینها نقش پنبه بازی کن، نقش پشم بازی بکن، اینا کند میشن، اون تیزیشون رو کنار میزن. ببین چقدر مثال ملموس محسوس. یا پندهایی که میده، پندهای خیلی لطیفی هست. مرا شیخ دانای مرشد شهاب، دو اندرس فرمود بر روی آب. یکی آن که در نفس خودبین مباش، دیگر آن که در جمع بدبین مباش. چقدر لطیفه. نمیگه من به تو نصیحت میکنم، میگه من یه استادی داشتم به نام شیخ شهاب، او به من اینجوری نصیحت میکرد. ببین به در میگه تا دیوار بشنوه. چی میگفت؟ میگه تو کشتی بودیم، روی آب دریا بودیم، داشتیم میرفتیم، دو تا نصیحت کرد. یکی این که در نفس خودبین مباش، گو ببین خودتو نبین، اینجوری نباشه که همیشه بگی من، ساز من، تو بزنی دیگران دنبال تو باشه. ساز من چیه؟ سازمان باش. این سازمان هم که میگن معناش خیلی لطیفه. سازمان یعنی هممون ساز میزنیم، نه یک نفر ساز بزنه همه دنبال سر او را بیفتن. ولی متاسفانه ساز منه. میگه بهم گفت ساز من نباش، همش ساز خودتو نزن، خودتو نبین. دوم هم این که اگر در یه جمعی قرار میگیری، در کنار کسانی قرار میگیری، نسبت به اینا بدبین نباش، تیک نزن، ضربه در نزن. بو این که از ظاهرش پیداست، این هفت خط، اینم که اصلا گذشتش خودم خبر دارم، میام که نمیدونم چند متر زیر زمینه. مثلا روایت داریم امام صادق علیه السلام فرمود من ذهب یرا ان له فضلا علی الاخر فهو من المستکبرین. هر کس احساس کنه نسبت به کسی، هر کسی کمترین برتری داره، این مستکبره، یه موجود شیطانیه. یعنی خدا پاداش و کیفرین و جهنم میده. یه کسی این روایت رو نفهمید، به امام صادق علیه السلام گفت آخه یعنی چی؟ آخه من میدونم من فلان گناه نکردم، این بابا فلان گناه کرده و من دیدم. حضرت فرمود هیهات، فلعله ان یکون قد غفر له، شاید این آمرزیده شده باشه. بعد فرمود اما تلاوت قصت سحرت موسی، تو قصه ساحران موسی تو قرآن نخوندی؟ اینا در فاصله چند دقیقه عوض شدن. کسانی که مقابل پیغمبر ایستاده بودن، پشت فرعون خودشون رو قایم کرده بودن، از تابعین و پیروان فرعون بودن، در فاصله چند دقیقه چجوری وضعیت عوض شد؟ دقیقا مثل این زمین فوتبال میمونه دیگه. تو ثانیه های اضافی وقتی میبینید یه تیمی که احتمال نمیدادی ببره میبره، یه تیمی که احتمال نمیدادی به بازه میبازه. حالا سعدی اینو برداشته ببینید چه پندی از دل این بیرون میکشه. میگه ز تاج ملک زاده ای در مناخ، شبی لعل یفتاد در سنگ لاخ. پدر گفتشن در شب تیر رنگ، چه دانی که گوهر کدام است و سنگ؟ همه سنگ ها پاسداری پسر، که لعل از میانش نباشد بدر. میگه یه پادشاهی با شاهزاده خودش داشت توی صحرایی میرفت، شبم بود تاریکم بود، از تاج این پسر یک مرواریدی لعلی افتادی خم شد، دست کشید روی زمین تا پیداش کنه. پدرش گفت پسر جان هر چیز ریزی دیدی بردار، نگی سنگه ها، شاید همون که تو میگی سنگه لعل باشه. بعد سعدی نتیجه میگیره، میگه این دنیا هم شب تاریک، خوبان و بدان با هم قاطی هن، مبادا یک کسی برمیداری بگی بده ها، شاید همون خوب باشه ها. نه، احترام همه رو داشته باش، هوای همه رو داشته باش، بگذار تا صبح قیامت بدمه، اون وقت همه چیز روشن میشه. چو پاکیزه نفسان و صاحب دلان در آمیخته هستند با جاهلان، به رغبت بکش بار هر جاهلی که افتی به سر وقت صاحب دلی. غم جمله خور از برای یکی، مراعات صد کن برای یکی. کسی را که در پیش زنت بدوست، چه دانی که صاحب بلایت خودوست. شاید یک کسی در نگاه تو، در گمان و تصور تو بد باشه، اما پیش خدا صاحب بلایت باشه، عشق خدا، محبت خدا در دل خودش داشته باشه. این هم پند سعدی. پس سخنهای سعدی مثال است و پند. به همین دلیل عرض کردم اگر ما به سنت دیرینه خودمون برگردیم و هر از چنگای سعدی خوانی بکنیم، انشاءالله موثر میتونه باشه.
خیلی خوب، بسیار متشکرم. من سکوت کردم به دلیل اینکه احساس میکنم امروز بحثی که آقای رنجبر در نظر گرفتن برای این برنامه بحث بسیار مفیدی خواهد بود. پیرامون دعا صحبت خواهیم کرد انشاءالله و مناجات که فکر میکنم بحث خوبی باشه. خواهش میکنم تا پایان برنامه سمت خدا ما رو همراهی بکنید که تا نزدیکای اذان ظهر ادامه خواهد داشت. حتما نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو در مورد برنامه سمت خدا با تلفن‌های رابط عمومی شبکه که دوستان خوبمون زیرنویس خواهند کرد در میون بگذارید. خوشحال میشیم صدای گرمتون رو بشنویم و احیانا اگر سوالی بود حتما مطرح بکنید، انشالله به وقتش در برنامه مطرح بشه. پیرامون دعا و نیایش می‌خوایم صحبت بکنیم و لطافت‌هایی رو بشنویم از زبان حاجی رنجبر در ابیات سعدی. خواهش می‌کنم بیننده بخش بعدی برنامه باشید. باز می‌کردیم. همچنان همراه شما هستیم از تهران شبکه 3 سیما با برنامه سمت خدا که با احترام تقدیم حضورتون میشه. امروز روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام. دلم نیومد این حدیثی رو که از امام کاظم علیه السلام دیدم و مرتبط با برنامه ما هم هست نخونم. فرمود زیاد دعا کنید، زیرا دعا به درگاه خدا بلایی را که از مرحله قضا و قدر گذشته و تنها امضای آن باقی مانده را برمیگرداند. زمانی که خدای عزوجل خوانده شد و از او درخواست شد، بلا از دعا کننده برمیگردد. خدا میدونه که چقدر در مورد دعا روایت و حدیث داریم و چقدر کلمات نغز و لطیف و رسا که امروز میخوایم از زبان حاجی رنجبر به این لطافت ها بپردازیم. آقا در خدمتی، از سعدی شروع کنیم؟ بله. فرمود بیا تا براریم دستی ز دل، که نتوان براورد فردا زگل.
قرآن چی میگه؟ میگه اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب و نعجیب و دعوت دا اذا دهان. میگه به بنده ها بگو من بهشون نزدیکم، دور نیستم. هر کس هر دعایی داره داشته باشه، من میشنوم، من جواب میدم، من اجابت میکنم. هیچ کس دست خالی بر نمیگرد. حالا سعدی شما ببینید همین آیه رو برداشته و در چه قالب لطیف و ظریفی عرضه میکنه. میگه بیا تا براریم دستی ز دل، حالا که گفته دعا کن، خب بیا دعا کن. البته یادت باشه خدا دعایی میشنوه که از روی دل باشه، نه از روی زبان باشه، از دل گذشته باشه. یعنی با دلت بیای، نه با زبانت بیای. حالا که دل براش مهمه، پس بیا با دل و جان دعا بکنی، شوخی نکنی، جدی باشی. ببین اینایی که تو دریا دارن غرق میشن چیکار میکنن؟ دوتا دستشونو بالا میبرن دیگه، یعنی ما داریم غرق میشیم، شوخی هم نمیکنن. به محض اینکه نجات غریق میبینه شیرجه میره، اینو میکشه بیرون. به شرط که شوخی نکنه ها. بعضی ها شوخی میکنن یکی دوبار دیگه اون نجات غریق جدی نمیگیره، دیگه وقتی هم داره جدی جدی غرق میشه بهش توجهی نمیکنه. اینه که در دعای که از آدابش همینه، جدی دعا بکنید، شوخی نکنید.
حالا تو حتما در اثنای برنامه به این نکته اگر رسیدیم میپردازیم، ضمن اینکه به بینندگان خوبمونم این بشارت رو بدیم، اگر وقت شد انشالله راجع به آداب و شرایط دعا و اوقات استجابت اینا هم صحبت میکنیم.
بیا تا براریم دستی ز دل که نتوان براورد فردا ز گل. میگه وضعیت ما با زمین مثل همون وضعیت چرخ و فلک، دیدید دیگه تو چرخ و فلک الان شما بالای طرف پایین بعدی میچرخه، اونی که پایین بود میاد بالا شما میره. میگه ما با خاکی همچه وضعیتی داریم، الان رو خاکیم، خاک پایینه، یه روزی ما میریم زیر خاک، خاک میاد بالا. وقتی رفتیم زیر خاک دیگه نمیتونیم دستمونو بلند کنیم، اصلا دستی نیست که شما بلند بکنی که نتوان برابر فردا سکل.
به فصل خزان در نبینی درخت که بی برگ ماند ز سرمای سخت، برارت تهی دست های نیاز ز رحمت نگردد تهی دست باز.
مولوی میگفت دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، بعضی چشمات چقدر دقیق میبینه، چقدر عمیق میبینه. سعدی همچین چشمی داشت، میگه تو فصل خزان درخت ها رو ببین، شاخه هاشون رو به آسمانه، اینا دارن دعا میکنن، اینا دست به دعا بلند کردن، میگن خدایا ما خشکیم، بروباری نداریم، برگی نداریم، ثمری، شکوفه‌ای، گلی نداریم، به ما بده. به فصل خزان در نبینی درخت، تو فصل خزان نمیبینی درخت که بی برگ ماند ز سرمای سخت، که از بس سرما آمده تمام این برگ هاشو گرفته، خزان زده کرده. چی کار میکنه؟ برارت توهی دست های نیاز، این دست هاش که همان شاخه هاش هست و توهی هم هست، برگی نداره، میوهی نداره، بلند میکنه. زرحمت نگردد توهی دست باز، دیدی که تو فصل بهار بهش میدن، دست خالی بر نمیگرده، میخواد بگه که ببینید شما کمتر از چوب نباش، چوب وقتی نداره دستش به آسمان بلند میکنه، تو هم بلند کن، و کمتر از چوبم نیستی، خدا به چوب میده، به تو نمیده، او هرچی از خدا خواست بهش داد، تو هم هرچی بخوای بهت میده. به فصل خزان در نبینی درخت که بی برگ ماند ز سرمای سخت، برارت توهی دست های نیاز ز رحمت نگردد توهی دست باز.
مپندار از آن در که هرگز نبست که نومید گردد براورد دست.
ببینید درگاه خدا رو هیچ کس بسته نیست، فکر میکنی بسته است، خودتو دور میبینی که بسته میبینی، اگه نزدیک بشی بازه یا باز میشه. نمیدونم شما این درهای برقی دیگه دقت کردید، از دور که نگاه میکنی بسته است، همی که به چند قدمیش میرسی باز میشه. درگاه خدا میام چه درگاهیه، یعنی شما وقتی نزدیک شدی، هر که باشی با این درهای برقی براش مهم نیست شما کی هستی، چی هستی، کوچیکی، بزرگی، سفیدی، سیاهی، حتی گاهی وقتا یه مگس از جلو اون چشمک فور میکنه در باز میشه. درگاه خدا یه همچی درگاهیه، مثل این سقاخانه اسماعیل طلا دیدی، به محضی که شما دست دراز میکنی آبشاروار آب میریزه، فقط با دست دراز بکن، و هر قد این دست دراز باشه اون میده، ظرفت هر چی میخواد باشه، اصلا شما هر وقت دست دراز بکنی اون دست شما رو خالی بر نمیگردن. دستگاه خدا هم یه همچی دستگاهیه. مپندار از آن در که هرگز مبست، میگه اول اون در یه دریست که هیچ وقت و به هیچ وجه بسته نمیشه، تصور نکن، مپندار که نومید گردد برآورده دست. اگر کسی دستشو بالا بیاره محال این نومید برگرده، این دست خالی بر نخواهد.
وقتی شما خدا رو دور میبینیم دیگه، یعنی این اعتقاد که خداوند نزدیکتر از رگ گردن به ماست فراموش میشه، و یا اون آیه شریفه که شما قرائت کردید اذا سألک عبادی فإنی أجیب. من میخوام بگم که حالا انشاءالله بهش میپردازیم، ولی اینجا دلم میخواد داخل پرانتز شما بگید که چطور میشه خدا رو نزدیک خودمون ببینیم، لمس کنیم، حس کنیم. اون وقت اگر این اتفاق بیفته که خدا نزدیکه، خیلی از این مشکلاتمون حل میشه.
شما از کجا فهمیدید این لباس اندازته؟ پوشیدید دیگه تا پوش.
بله بله
پوشید. یعنی اگه همه هم میگفتن باز برای شما روشن نمیشون. تو دستگاه خدا هم همینطوره. انسان قدم برداره بره ببینه، تجربه بکنه، اون وقت براش ملموس و محسوس میشه که واقعا نزدیک یا دوره، این در بسته است یا بازه. یعنی باید قدم برد. خودش میگه، میگه وعبد ربک، تو بندگی بکن، حتی یعطیک کل یقین. اون وقت یقین میکنی که درگاه من یه درگاه پذیرشه. من هر کس بیاد میپذیره، ولی تو بندگی کن. یعنی تو قدم تو بردار، تو اقدامات تو داشته باش،
تو بیا جلو،
تو بیا جلو. اون وقت روشن میشه که این
ما هستیم یا نیستیم، چقدر نزدیکیم. خیلی خوب. غذا خلعتی نامدارش دهد، قدر میوه در آستینش نهد.
میگه ببین همون درخت تو فصل بهار چه اتفاقی براش میفته. یه جامعه لطیفی، یه خلعت سبزی به نام برگ به اندامش میکنه. نامدار. همه میفهمن برگ چی چیه و چقدر زیباست و ظریفه و کاراییش چیه، چقدر قیمت داره. قضا خلعتی نامدارش ده. از اون برم قدر میوه در آستینش نه. این شاخه خشک درخت رو به دستش بیکرده، اون برگا رو به لباس و آستین تشبیه کرده. دیدید دیگه این میوه که پیدا میکنن درخت ها گاهی زیر برگ هاست. میگه اون قدر الهی میاد چیکار میکنه، این میوه هم تو آستینش میگذاره. یعنی هیچ دست خالی بر نمیگرد، هم برگ بهش میده، هم شکوفه بهش میده، هم میوه بهش میده. قضا خلعتی نام دارش ده، قدر میوه در آستینش ده.
همه طاعت آورند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، چو شاخ برهنه براریم دست، که بی برگ از این بیش نتوان نشست.
میگه ما مثل همون شاخ درختیم، ما هم بروباری نداریم، ما هم خشکیم، ما هم سردیم، ما هم افسردیم. خب بیا از یه شاخ درخت یاد بگیریم. اون دستشو بالا برد بهش دادن، ما هم دستمونو بالا ببریم، برابر خدا هم بالا ببریم، نه برابر دیگران. گران نمیدن اگرم داشته باشن، تازه چیزی هم ندارن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، میداد یه دیوان شعری داشتشون.
بله.
که میگن دیگه اون اواخر خودش این دیوان رو آتیش زد، منتها قبلا یه قطعاتی گفته بود و تو دست شاگردها چرخیده بود، یه تعداد ابیاتی از ایشون مونده،
اون مهر تابان
یه قطعه هایی مونده. یکیش اینه که میگه یکی روستا دختری ماه رو، همی رفت دوش و به دوشش سبو، سبوی خود از آب پر کرده بود، همی داشت با خویش این گفتگو، اگر آب میخواهی از جو بجو. میگه یه دختر روستایی زیباروی، این یک سبوی کوزه روی دوشش داشت، دیشب داشت میرفت. من یه جوری بهش نگاه کردم، یعنی میشه از این کوزه، از این سبو یه پیاله هم به ما بدی؟ میگه از نگاه من فهمید من چی میخوام. اشاره کرد به جو، گفت اگر میخوای برو لب جو، هر چی میخوای اونجاست. این چیزی که من دارم به اندازه خودمه، خیلی هنر بکنه چند روز آتش خودم رو رفع کنه. میخواد بگه آدم ها اون چی که دارن در حد یه سبوه، در حد یه کوزه است. به تو چیزی نمیدن، اگرم چیزی بدن خیلی ناچیزه. بیا برو لب چشمه، اونجا هر چی بخوای، هر چی ظرف ببری به رایگان بهت میدن. دست تو برابر خدا دراز کن، نه در برابر مردم. من از این داستان خیلی خوشم میاد، آقای شریعتی که یه وقتی مرحوم شیخ عبدالکریم حائری که مرجع تقلید بود و مقلدین زیادی هم داشت، به خادم خودش گفت که برو پیش آیت الله حجت، که اونم مرجع بود اون تا مقلدین کمتری، بهش بگو اگر از این به بعد کسی هم نباشه، وقتی بهش میگه بهش بگو اگر از این بعد مشکلی داشتی ناراحتی داشتی به کسی نگو، به خودم بگو. جملت هم این باشه، کمون زیادش هم نکن. عبدالکریم سلام رسون و گفت اگر از این بعد مشکلی داشتی به خودم بگو، به کسی نگو. این میاد میبینه دور آقای حجت شلوغه و میگذره خلوت میشه. وقت خلوت شد میره پیش آقای حجت، میگه من خادم فلانی هم. به ایشون گفته اینن این جمله رو به شما بگم، عبدالکریم سلام رسون. گفت از این به بعد اگر مشکلی اشکالی داشتی به خودم بگو، به کسی رو نینداز. یه جواب خیلی زیبایی آیت الله حجت داده بود. گفته بود برو سلام آقاتون رو برسون، بگو تا کریم هست نیازی به عبدالکریم
باریکن
نیست. گفت بنده پیر مغانم که لطفش دائم است، ورن لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. اول شیخ عبدالکریم که همیشه نیست، بعدم همیشه هم که نداره، بعدم همیشه هم که به ما کمک نمی کنه.
تو دیدیم بعضی هم میرن پیش رئیس بانک میگن آقا اول خدا بعدن شما، تو رو خدا. یه بند خدایی میگفت آقا اینا شرک هستن، یعنی اول و آخر خداست، یعنی باید تمام امیدمون و چشم امیدمون به خداوند متعال باشه. فرمودن تو مول فقرا الله الله.
حالا سعدی هم همین میگه، همه طاعت آرند مسکین نیاز. اول ما که طاعت نداریم، ولی همون نیازمون هم دستگاه خدا خریدار داره. بیا تا به درگاه مسکین نواز، نه به درگاه دیگران، چو شاخ برهنه براریم دست، که بی برگ از این بیش نتوانیش.
خیلی ممنون، متشکرم. شما بیننده برنامه سمت خدا هستید که از شبکه 3 سیما گروه فرهنگ و معارف اسلامی تقدیم حضورتون میشه. سری بزنیم به دوستانمون در اتاق فرمان، برگردیم و انشالله با ادامه برنامه در خدمتون خواهیم بود. دوستانم اشاره کردن که انشاءالله در ادامه برنامه ارتباطی خواهیم داشت با مشهد مقدس. بی صبرانه منتظر این ارتباط هستیم. سمت خدا رو تماشا میکنید، خوشحالیم که همراه شما هستیم. اگر ارتباط برقرار شد با مشهد مقدس، دوستانم به من اشاره بدن که انشاءالله ما این ارتباط رو داشته باشیم. خیلی از مشتاقان اهل بیت عصمت و طهارت آرزوی زیارت کاظمین رو دارن. حالا بعضیا نتونستن برن اونجا، میرن پابوس امام رضا، فرزند بزرگوار امام موسی بن جعفر علیه السلام. خوش به حال اونهایی که امروز تو مشهد هستن، خوش به حال اونهایی که مجاور آقان. حتما نائب الزیاره باشید. ان شاء الله منتظریم که این ارتباط هم برقرار بشه. خب برنامه رو ادامه میدیم. قراره که از سعدی بگیم این بیت رو. حاجای رنجبر خواهش میکنم اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه، که فرمود امید است از آنان که طاعت کنند، که بی طاعتان را شفاعت کنند.
ببینید تو دستگاه خدا از کردنی دستگاه بازیه، یه درگاهی است که روی همه بازه، ولی یک شرط داره و اون شرط هم اینه که انسان دست به دامان پاکان بشه، چون اونها به دلیل پاکی و طهارتی که دارن توی دستگاه خدای آبروی ویژه‌ای دارن، اعتبار بالایی دارن، راحت میتونن وساطت بکنن، شفاعت بکنن، چون یه عمر حرفای خدا رو شنیدن دیگه. خدا هم بالاخره حرفای اینا رو خوب میشنوه. اینه که انسان دستش رو تو دست اینها بگذاره، خیلی راحت به این درگاه و دستگاه ورود میکنه. اینه که در باب شفاعت میدونید در روایات ما، آیات ما تأکید بسیار فراوانی شده. من الان دو سه تا روایت برای شما بخونم از منابع بسیار بسیار معتبر اهل سنت. اینا یه کتابی دارن به نام صحیح بخاری، پر از روایت، و مدعی هستن که تمام روایاتی هم که در این کتاب هست صحیح هست، هیچ اشکالی
سند محکم
نداره. اصلا در باب صحیح بخاری اینا یک نظری دارن دقیقا مثل نظر ما درباره قرآن. میگن اصلا این کتاب هم وزن قرآنه، هر کس نسبت به روایتی از روایات این کتاب شک و تردید داشته باشه، انکار داشته باشه، فهو زندیق، این کافره. یا هر کس این کتاب تو خانش باشه که ان ملکن مقرب، انگار فرشته مقرب خدا جبرائیل تو خانش، یا که ان نبیین یتکلم، انگار پیامبری در کنار اوست و با او سخن میگه. حالا این روایت که میخوام بخونم از این کتاب، جلد اول صفحه 457 میگه جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال هلكت المباش، یکی سی آمد خدمت پیامبر گفت ببین بارون نمیاد، تمام شترامون گوسفندامون دارن از بین میرن، فدع الله تعالی، تو که پیش خدا آبرو داری، اعتبار داری، خدا حرف تو رو میشنوه، بیا دست به دعا شو، بیا دعا کن بارون بیا. پیامبر بهش نگفت این شرکه، پیامبر نگفت برو مستقیم با خدا حرف بزن، نحن اقرب الیکم من حبل الورید، هو معکم اینما کنتم، هر کجا باشید خدا کنار شماست. اصلا این حرفا رو نزد. فدع الله، دست به آسمان شد دعا کرد. فمطرنا من الجمعه الى الجمعه، از اون جمعه تا جمعه بعد یک ریز آسمان بارید، پیوسته بارون آمد. فجاء الرجل، همین مرد، فجاء الرجل الى النبی، هفته بعد آمد پیش پیامبر، فقال یا رسول الله تهدمت البیوت، خونامون خراب شد از بس بارون اومد، و تقطعت السبل، همه جاده ها به هم ریخت، و هلکت المواشی، شترامون گوسفندامون دارن تو آب غرق میشن، یه دعایی بکن، دست به دعا باش. که در جلد سوم مسند صفحه 261 این روایت ادامه هم داره، ادامه شده که میگه فضح کن نبی، پیامبر وقتی شنید خندش گرفت، آخه این هفته قبل آمده بود گفت دعا کن بارون بیاد، حالا این هفته آمده میگه بارون. فضح کن نبی، پیامبر خندید، دست به آسمان شد، فرمود اللهم حوالینا ولا علینا، خدایا این بارون رو بفرست اطراف ما، دیگه بر ما نباره، و باران هم دیگه نبارید و قطع شد. این یک روایت. اگه شما میخواد مشهد برید میخواد برید.
بله من فقط به دوستان بگم که اگر ارتباط آماده است به من اشاره بدن. بله ارتباط آماده است. اگر شما من نمیخوام بحثتون ناتمام بمونه، میخواد بریم مشهد برگردیم ادامه بدیم بحث رو. بله همچنان همراه شما هستیم. سلام به مشهد مقدس.
مولا جان، ای هشتمین سبز، میگویند گلدسته های سربلند تو ستون های زمینند، و پشت پنجره فولادت رودی جاری است که به آسمان منتهی می شود، سقاخانت زمزم است، زمزمی که جانهای تشنه را سیراب می کند و کبوتران بارگاهت هر روز هفت بار گنبد طلای تو را طواف می کنند، آن هم به نیت دلهای عاشقی که به یاد رضای تو می تپند. کاش صبح ملکوت بود و من بودم و تو، دل محو قنوت بود و من بودم و تو. کاش پس پنجره فولادت یک لحظه سکوت بود و من بودم و تو. مولا جان سلام بر تو و بر بارگاهت که فرشتگان طواف گنبد تو را آرزو دارند و زیارت نامه عشق تو عاشقانه ترین ابیات هستی. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا آغاز میکنم صحبت خودم رو از مشهد شریف، از کنار بارگاه ملکوتی آقا سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام. از پایتخت دلهای عاشق وصل میشیم، میایم به سمت شما، برنامه سمت خدا. و سلام عرض میکنم خدمت بینندگان خوب، فهیم و صمیمی این برنامه و همکار خوبم جناب شریعتی، کارشناس محترم برنامه‌تون، و همه عزیزان و همراهان گرامی در اتاق فرمان، تهیه‌کننده خوب جناب ماندگاران و دوستان بزرگواری که این امکان رو به وجود آوردن ما از سمت قطعی از بهشت بیایم به سمت شما، به سمت خدا، و از طریق این برنامه این افتخار رو داشته باشیم که در این روز بسیار عزیز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، پدر بزرگوار آقا و ولی نعمتمون آقا علی ابن موسی رضی الله علیه السلام رو خدمت آقا تسلیت عرض بکنیم و خدمت شما همکاران گرامی و بینندگان عزیزتون هم همینطور. نمیدونم دل قطعا از حوالی دیشب اونهایی که در ایران حضور دارند، پای دل قصد سفر کرده به سمت مشهد، با پای دل سفر کردن. خیلی ها از راه دور باب الحوائج رو صدا کردن، خیلی ها از راه دور آقا علی ابن موسی رضی الله علیه السلام رو به جان میوه دلشون جوادشون قسم دادن که انشاءالله همه اونهایی که الان بیننده این برنامه هستن حاجت روا بشن. آقای شریعتی یه نکته ای که خیلی جالب هست، امروز صبح من رادیو بودم خدمت دوستان و همکاران رادیویی خودم، می‌دیدم شنوندگان خوبی رو ما از جای جای ایران امروز داشتیم. رادیوی مشهد رو از طریق ماهواره دریافت می‌کردن و صدای مشهد رو امروز دوست داشتن بشنون. امروز حال هوای مشهد، اونهایی که اینجا حضور دارن دیدن، اون شمایی هم که از راه دور هستید با چشم دل میتونید ببینید و حس کنید حال هوای غریبی رو که حاکم هست بر گنبد و بارگاه رضوی و این حال هوای بسیار
خیلی ممنون و متشکرم آقای صفاجو. خوشحال شدم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و انشالله حتما نائب الزیاره باشید. چون فرصت نداریم ما باید خداحافظی بکنیم، انشالله در برنامه های بعدی خدا توفیق بده در خدمتون باشیم.
اجازه بدید که دعا بکنیم انشالله اولین سفر زیارتی که به وجود میاد برای شما و هم کارشناس محترم برنامه، همکاران گل من و بینندگان خوبتون، انشالله سفر به مشهد و رضا باشه.
انشالله خیلی ممنون و متشکر از شما. خدا نگهدارتون باشه. حاجا زیاد فرصت نداریم، فکر میکنم 3-4 دقیقه این یک دو بیتی که باقی مونده رو من خدمتون،
من روایت دوم بخونم.
روایت دوم رسیم. بله بسیار خوب.
در صحیح بخاری باز داریم حدیث 957 صفحه 457 میگه یک سالی توی شهر مکه قحطی آمده بود، بارون نمی اومد. ابو سفیان آمد پیش پیامبر، فاخذتهم سنتون حتی حلکو فیها و اکل المیته. یه سالی آمده بود که مردم همینجور داشتن هلاک می‌شدن، از بین می‌رفتن و اونایی هم که بودن می‌رفتن سراغ لاشا و مردها مصرف کردن. و جاءه ابو سفیان، ابو سفیان آمد پیش پیامبر، فقال یا، گفت ای، جئت تأمر به صلت الرحم، تو همه رو دعوت می‌کنی به صله رحم، و ان قومک هلکو، قوم تو دارن از بین میرن، فدعو الله تعالی، بیا دست به آسمان شو دعا کن، از خدا بخوای بارانی بارشی. پیامبر نگفت حالا وقتشه که دیگه حالت بگیرم و اینا، اصلا خبران نبود و این شرکه، چرا از من میخوای، برو از خودش بخوا. پیامبر دست به دعا شد و باران خوبی هم بارید و مردم از اون فلاکت و هلاکت نجات پیدا کرد.
خیلی ممنون متشکرم. بله دلمون می‌خواست بیشتر صحبت بکنیم، حالا چند تا بیت از ابیات بوستان سعدی که شروع کردیم مونده بود، فکر می‌کنم باید موکول بکنیم به هفته آینده، وقتمون رو به اتمامه. فکر می‌کنم باید خداحافظی بکنیم، اگه نکته پایانی داری تا جا می‌شنویم.
تا تشکر
شما.
نقطه تسلیم، خط انتظار، موازی عشق، ارتفاع خیال، دایره قسمت، تلاقی وصل، زندگی جبر نیست، هندسه است. تا تلاقی وصلی دوباره، چشم دلتون به جلوه جمال الهی روشن، باغ ایمانتون آباد، جوونیتون پرنشاط، جمیل بی بدیل پشت و پناهتون، تا سلامی دوباره.
دستم را بگیرد و به سمت ستایشت بیاورد، همان گونه که موج میزند و قامت راست میکند تا به آسمانت برسد دریا. و آسمان دست بر چانه انتظار زده، چشم در چشم لحظه است که سر بلند کنم، تا سر بلند همچو آسمان دستم را بگیرد و به سوی تسبیح تو آورد. خداوند و پرند